4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. درجه هشدار امنیتی در بریتانیا به بالاترین سطح خود رسید. دونالد ترامپ با پاپ فرانسیس دیدار کرد. تایوان به عنوان اولین کشور آسیایی ازدواج همجنسگرایان را به رسمیت شناخت. درود شنوندگان ارجمند. پس از حمله انتحاری در یک کنسرت در شهر منچستر، سربازان و نیروهای امنیتی بریتانیایی به نقاط کلیدی اعزام شدند. نخست وزیر بریتانیا تریزا می میگوید دولت درجه هشدار امنیتی را به بالاترین سطح ممکن افزایش داده که به معنی احتمال قریب الوقوع بودن حمله ای دیگر است. نخست وزیر بریتانیا میگوید این تصمیم به این دلیل گرفته شده که هنوز معلوم نیست سلمان عبیدی عامل بمبگذاری دوشنبه شب منچستر تنها عمل کرده باشد. پلیس منچستر شامگاه گذشته هویت بمبگذاری انتحاری در آن شهر را سلمان عبیدی 22 ساله و لیبیایی تبار اعلام کرد. در این حمله انتحاری 22 تن کشته و 59 تن زخمی شدند که در میان قربانیان کودکان هم وجود داشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز با پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک در واتیکان دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این دیدار برای حامیان کاتولیک ترامپ در آمریکا از اهمیت بالایی برخوردار است. پاپ فرانسیس از منتقدان سیاست‌های دونالد ترامپ در ارتباط با مهاجران، مسلمانان و تغییرات آب و هوایی به شمار می رود و دو طرف در جریان کمپین انتخاباتی ترامپ سخنان تندی علیه یکدیگر مطرح کردند. پس از این دیدار 20 دقیقه‌ای که طبق تشریفات رسمی و پشت درهای بسته صورت گرفت، رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با رئیس جمهوری و نخست وزیر ایتالیا وارد روم شد. قرار است دونالد ترامپ در نشست گروه 7 در جزیره سیسیل ایتالیا شرکت کند و سپس برای شرکت در نشست رهبران ناتو راهی بروکسل شود. دادگاه قانون اساسی تایوان در حکم ازدواج همجنسگرایان را به تصویب رساند. بنابراین قانون، جزیره تایوان اولین کشور آسیایی خواهد بود که اتحادیه همجنسگرایان را به رسمیت می شناسد. این دادگاه امروز اعلام کرد قانونی که اجازه نمی دهد ازدواج همجنسگرایان در آن کشور پیاده شود برخلاف دو بند از قانون اساسی جمهوری خلق چین است. این دادگاه می گوید دولت تایوان یا باید این قانون را تصویب کند یا قوانین مربوطه را طی 2 سال آینده اصلاح کند. مسئولین اجرایی و بیشتر گروه های اپوزیسیون از مشروعیت این قانون حمایت کردند. در سالهای گذشته همجنسگرایان در آن کشور لابی های مؤثری را شکل دادند که یکی از آنها اجرای مراسم رژه سالانه 10,000 همجنسگرا در آن کشور است. وزیر نفت ایران در آستانه سفر به اتریش برای حضور در اجلاس وزیران نفت اوپک تاکید کرده که تولید نفت ایران کاهش پیدا نخواهد کرد. البته بعید است در این اجلاس که قرار است روز پنجشنبه فردا برگزار شود بحثی بر سر کاهش تولید اعضا به میان آید. بیژن زنگنه در این حال اعلام آمادگی کرده تا با تصمیم اعضای دیگر همراهی کند. آرش حسنی از رادیو فردا به گزینه‌های پیش روی اوپک در این اجلاس پرداخته که می‌شنویم.
درگیری‌های لفظی ادامه دارد. وزیر خارجه ایران در توییترش پاسخ وزیر خارجه عربستان را می‌دهد. پادشاه عربستان سعودی در برابر دوربین‌های تلویزیونی و در جمع دیگر رهبران کشورهای عرب منطقه از لزوم کنترل نفوذ ایران سخن می‌گوید و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پاسخ به او نتیجه انتخابات ایران و حضور بالای 40 میلیون رای دهنده را به رخ پادشاه سعودی می‌کشد و ابراز امیدواری می‌کند که روزی راه برای صندوق رای در این کشور باز شود. اما این سطح از درگیری‌های لفظی دو عضو مؤسس سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک مانع از آن نیست تا وزرای نفت دو کشور در اجلاس اوپک سخنانی شبیه به هم نگویند و به تصمیمی مشترک رأی ندهند. 172مین اجلاس وزرای نفت عضو اوپک با هدف تصمیم گیری درباره تعیین سیاست‌های تولید این سازمان در وین اتریش برگزار می‌شود. وزرای نفت کشورهای غیر عضو این سازمان نیز در اتریش حضور خواهند داشت تا با هماهنگی این کشورها و مهمترینشان روسیه توافق مهر ماه پارسال تمدید شود. در مهر ماه پارسال در جریان 172مین اجلاس اوپک وزیران نفت کشورهای صادرکننده نفت پس از 2 سال به این جمع‌بندی رسیدند تا میزان تولید خود را در محدوده 32.5 میلیون بشکه در روز تا 33 میلیون بشکه روزانه تثبیت کنند. آن توافق به معنای کاهش تولید روزانه 1.2 میلیون بشکه نفت بود. همان تصمیم که با همراهی کشورهای بیرون از سازمان اوپک به ویژه روسیه مواجه شد، توانست سقوط قیمت نفت را متوقف کند و محدوده قیمت هر بشکه نفت در دامنه 50 تا 60 دلار مهار شد. تثبیت سقف تولید دوره‌ای 6 ماهه را در بر می‌گرفت که ماه آینده میلادی به اتمام می‌رسد. آن تصمیم هرچند منجر به حذف مازاد عرضه نفت در بازار نشد، اما رشد مازاد عرضه را کاهش داد. حال اوپکی ها حدود 33% از تقاضای بیش از 96 میلیون بشکه نفت جهان را تامین می کنند. اوپکی ها در اجلاس 172 سه گزینه پیش روی دارند. اول آنکه وزرای نفت عضو اوپک به تمدید تثبیت رأی ندهند و هر کشوری سیاست خود را در تولید و فروش نفت در پی بگیرد، که این به معنای بازگشت بحران قیمتی در بازار نفت است و با توجه به ابراز نظر صریح وزرای نفت عربستان، عراق و دیگر کشورهای تولید کننده نفت این گزینه بعید است. گزینه دوم کاهش بیشتر از سقف قبلی است که نیازمند از خودگذشتگی اعضا و مجاب کردن کشورهای نفتی غیر عضو اوپک برای تن دادن به کاهش میزان تولیدشان است. احتمال این گزینه نیز اندک خواهد بود. میماند گزینه سوم و بینابین که تمدید توافق مهر ماه پارسال مبنی بر تثبیت سقف تولید است. در این میان آنچه به بحث گذاشته خواهد شد دوره این تمدید خواهد بود که 6 ماهه یا 9 ماهه باشد. آنطور که خبرگزاری ها خبر داده اند، خالد الفالح وزیر انرژی عربستان از توافق خود با وزیر نفت عراق و روسیه مبنی بر 9 ماهه بودن دوره تمدید توافق سخن گفته است. همچنین محمد بارکیندو دبیر کل اوپک نیز در میان خبرنگاران از امیدهای خود بر سر توافق اعضا برای تمدید سخن گفته است. همین اظهار نظرها و انتظار برای تمدید توافق سبب شده تا قیمت نفت در آستانه برگزاری اجلاس 172 اوپک افزایش یابد. قیمت نفت برنت روز چهارشنبه به بشکه 54.34 دلار رسید و قیمت سبد نفتی اوپک به 51.50 دلار افزایش یافت. البته عوامل دیگری هم هست که مانع از افزایش بیشتر قیمت نفت شده است و از تمام آنها مهمتر اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست که کوتاه زمانی پس از سفر به بزرگترین کشور تولید کننده نفت جهان به یک باره از فروش نیمی از ذخایر استراتژیک نفت آمریکا سخن به میان آورده است.
اجلاس اوپک که قرار است روز پنج شنبه برگزار شود و حضور وزیر نفت ایران در این اجلاس و اعلام آمادگی برای همراهی با اعضای دیگر، آرش حسن نیا از رادیو فردا گزارش می‌داد. نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در روسیه بخشی از کنفرانس امنیتی که این روزها در آن کشور برگزار می‌شود به نبرد با تروریسم بین‌الملل اختصاص یافته است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم که یکی از شرکت کنندگان در کنفرانس است، در سخنرانی خود بر ضرورت نبرد دست جمعی با تروریسم تاکید کرده است. سیاستمداران روسیه میگویند حملات تروریستی در اروپا باید به غرب گوشزد کند که مسکو و تهران نقش مثبتی در پیکار با تروریسم ایفا میکنند. آنا رایسکایا.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران طی سخنرانی در کنفرانس امنیتی روسیه، تروریسم را در راست تهدیدهای امنیتی جهان دانست و گفت سازمان‌های تروریستی بدون حمایت خارجی نمی‌توانند دوام و حیات داشته باشند. شمخانی که سه‌شنبه عازم مسکو شد، در اولین برنامه کاری خود با نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه دیدار کرد که طی آن طرفین همکاری نزدیک دو کشور در مبارزه با تروریسم را بسیار موفق ارزیابی و بر اراده جدی خود برای اجرای توافق‌های جامعه امنیتی تأکید کردند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین در حاشیه کنفرانس امنیتی روسیه با نمایندگان چین و افغانستان دیدار و در نشست مشترک روسیه، سوریه، ایران و عراق که او جمع این کشورها را ائتلاف ضد تروریسم همپیمان سوریه نامید شرکت کرد. الک شین، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید با تشدید همگرایی آمریکا به کشورهای سنی، جایگاه روسیه در جبهه شیعه برجسته تر می شود.
آمریکایی ها اخیراً رویکردی کاملا متفاوت در خاورمیانه پیش گرفتند. از دید دولت ترامپ، ایران و اسد به همان اندازه تهدید هستند که القاعده و حکومت اسلامی. نه تنها واشنگتن امروز ترجیح می دهد به نقش ریاض در اقدامات تروریستی، کشتار انبوه یمنی ها و نقض حقوق بشر در عربستان سعودی چشم ببندد، بلکه به کل خاورمیانه از نقطه دید سعودی ها می نگرد. و در حالی که عربستان سنی مصمم است بر ایران شیعه غلبه کند، آمریکا به نوعی رهبری ائتلاف کشورهای سنی و اسرائیل علیه ایران و بشار اسد را بر عهده گرفته. این تحول نه تنها خاورمیانه را در آستانه بحرانی کم سابقه قرار می‌دهد که بر مناسبات واشنگتن و مسکو همپیمان تهران و دمشق سایه افکنده و رقابت‌های این دو در خاورمیانه را تشدید خواهد کرد.
هشتمین کنفرانس امنیتی روسیه چهارشنبه با حضور نمایندگان 90 کشور رسماً کار خود را آغاز کرد. مبارزه با جرایم سازمان یافته و امنیت سایبری دو محور اصلی اعلام شده و همچنین در چارچوب این کنفرانس سه میز گرد با موضوعات مبارزه با تروریسم، مقابله با انقلاب‌های رنگی و وضعیت در آسیا و اقیانوس آرام برگزار خواهد شد. گریگوری ترافیمچوک، تحلیلگر سیاسی، میگوید همزمانی کنفرانس امنیتی روسیه با اقدام تروریستی در منچستر برای کرملین بهانه شد تا پیشنهاد تشکیل ائتلاف گسترده بین المللی برای مبارزه علیه تروریسم را تکرار کند.
روسیه که با تهدیدهای متعدد تروریستی روبروست، تجربیات مهمی دارد که مشخصاً برای مقابله با تروریسم بین‌المللی سودمند خواهد بود. اما غرب مظنون است که مبارزه با تروریسم صرفاً شعار کرملین است تا کشورهای غربی به سیاست روسیه چشم ببندند. به دلیل مناقشه اوکراین، حمایت مسکو از بشار اسد در سوریه و مداخله روسیه در امور داخلی کشورهای مختلف، اعتمادی بین روسیه و غرب وجود ندارد. طبعا در این شرایط همکاری مؤثر امکان پذیر نیست.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با محکومیت اقدام تروریستی در منچستر از آمادگی مسکو برای همکاری های امنیتی با لندن خبر داد. تمام ارتباطات بین دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی دو کشور بیش از 10 سال است که در پی قتل الکساندر لیتوینینکا، افسر سابق کگب در لندن که بنا به تحقیقات بریتانیا احتمالاً به دستور شخص پوتین انجام شده بود، متوقف شده. اما ویکتور اوزروف، رئیس کمیته دفاعی سنای روسیه، سه‌شنبه گفت اقدام تروریستی منچستر باید برای لندن درسی باشد که خودداری از همکاری با مسکو به ضرر هم است. همچنین کنستانتین کاساچوف، رئیس کمیته امور بین المللی سنا، گفت غرب سرانجام باید بفهمد که مسئول اقدامات تروریستی در اروپا نه کرملین، نه اسد و نه تهران است. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
آخرین خبر این که رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی در ایران میگوید که آمار زندانیان در جمهوری اسلامی از سال 1364 هجری شمسی تا 1395 حدود 333% رشد داشته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیری اظهار داشته است که ایران از لحاظ جمعیت زندانیان در بین ممالک دارای جمعیت اکثرا مسلمان در رتبه دوم و در بین کشورهای آسیایی از حیث آمار زندانیان در رتبه ششم قرار دارد. چکیده خبرها 16:30 ایران.